شب. این روزا آتش دشمن خیلی سنگینه. تا خروسخان صبح صدای انفجار می آید. حتی دخابم میشه تشخیص داد. صبح که میشه چند نفر عبدالرحیم را با سر و صورت خونی میارن. زخمای زیادی روی صورتش با تکه های کوچک کاغذ پوشانده. بچه ها نگرانن، ولی عبدالرحیم از احساسات و نگرانی بچه ها خندش گرفته. نگو نیمه شب که آتش سنگین میشه، یک هاوان 60 متری عبدالرحیم منفجر شده و ترکشای ریزش را میپاشد از صورت و تنک خون از صورت عبدالرحیم بیرون میزنه و عبدالرحیم تنکای خون با تکه های کاغذ بند میاره. قیافش خنده دار شده. تکه تکه کاغذ خشکیده چسبیده به سر و صورتش و او هنوز زیر باندهای کاغذی لبخند میزنه. عبدالرحیم، چرا نرفتی بهداری؟ حداقل نگهبان بعدی را خبر میکدی. عبدالرحیم با لهجه شیرینش میگه: خب من تک نفر بودم، هنوز ساعت نگهبانیم هم تمام نشده بود، چرا بی خود نگهبان بعدی را از خواب بیدار میکردم؟
او آنقدر مشتاق شهادت و پرواز میشه که پس از انتقال بعد در بندی خانه عراق مجروح شیمیایی میشه و نهایتاً در 8 حمل 1367 هجری خورشیدی مظلومانه به لقای حق میشه تا
بعد. بعد از مدتی باز هم به جبهه میرود. این بار اعزام میشود در عملیاتی در منطقه در بندی خانه عراق، در عملیاتی که دشمن بعثی با بمب شیمیایی بر اینها حمله می کند و بر اثر استنشاق گاز شیمیایی مظلومانه به شهادت می رسد. شهید عبدالرحیم جمشیدی عزیز که در سنگتخت ولایت بامیان در اواسط دهه 1340 زاده شده بود، به تاریخ 8 فروردین ماه 1367 در منطقه در بندخان عراق به شهادت می رسد و به لقاء الله می پیوندد. یادش گرامی باد، روحش شاد.
با نوشته کتاب پابرهنه ها، عبدالرحیم پس از عملیات دربندی خان و شیمیایی شدن در شفاخانه بستری می شه. تنها و غریب، منتظر است تا دوستی مادری به عیادتش بیاید، اما خداوند خود به دیدارش می آید و دعوتش می کند تا خودش مهماندار عبدالرحیم باشد.
امروز حسن پیش می آید و اول حرفی که می زنه ای هست: بی وفا، این رسم رفاقت؟ تنم می لرزه، سرم گیج می رو و از خودم شرم می آید. عبدالرحیم یک ماه پیش شیمیایی شد، یک ماه در شفاخانه خوابید، یک ماه زجر کشید، یک ماه چشم بدر ماند تا کسی با دست گلی، تو مادری با چشمهای تری. یک ماه در اتاقش باز نشد و او با دردهای خودش، با تنهایی های خودش تنها ماند. درست مثل همان دفعی که بیکارها زده بودنش، این دفعه هم شیمیاییش کرده بودند. یک ماه عبدالرحیم سکوت کرده، به یک نقطه خیره شده، زجر کشیده، دردها را خورده و جان داده و هیچ کس او را نشناخته، جنازش هم نشناختن. چقدر جالب است، نه ای که روحش را نشناختن، نه ای که شخصیتش را نشناختن، جسمش هم نشناختن. جنازش هم گمنام بود و آنقدر دست به دست شد که وسط سرک افتاد تا اینکه دوباره آمد داود آباد. غریب نصیب غربتستان شده.
عبدالرحیم غریبانه زندگی کرد و غریبانه هم پرگشود به لقای معبودش. تا یک ماه حتی کسی جنازش نمیشناسه تا ای که اتفاق جالبی میفته.
عبدالرحیم جمشیدی حکایت عجیبی دارد. حکایت عجیب این شهید که من معتقدم کرامت این شهید بوده، از اینجا سرچشمه میگیرد. وقتی مسئولان پیکر پاک شهید عبدالرحیم جمشیدی را از منطقه عملیاتی به تهران می آورد و به واسطه پرونده اعزامیش به ورامین می فرستد، مدت یک ماه یا یک ماه و پنج ده روز در بیمارستان مفتح ورامین باقی می ماند. به خاطر این هیچ کسی را نداشت است که سراغش را بگیرد، به خاطر این که خانواده‌ای نداشت است که به دنبال پیکرش باشد. بعد از یک ماه و چند روزی مسئولین بیمارستان تصمیم می‌گیرد که پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را به عنوان یک شهید گمنام به تهران بازگردانند تا مسئولین امور هر تصمیمی را که بگیرند برای این شهید هم اجرا بکنند. شهید عبدالرحیم جمشیدی از آنجایی که دوست نداشت گمنام دفن شود، داخل ماشین وقتی پیکرش را به سمت تهران منتقل می‌کند، درست در تقاطع جاده داوودآباد ورامین به جاده اصلی ورامین تهران، آمبولانسی که پیکرشان را به سمت تهران حمل می‌کرده در دست‌اندازی یا در جای تصادم می‌کند و بر اثر این تصادم پیکر و تابوت شهید عبدالرحیم جمشیدی پرت می‌شود به بیرون، تابوت هم می‌شکند. مردمانی که در اطراف بودند با عظمت می‌دوند تا کمک کنند برای جمع‌آوری پیکر شهید. می‌بیند که این شهید صورتش برهنه شده است و یکی از افرادی که در آنجا بوده این شهید را می‌شناسد و فریاد می‌زند که این عبدالرحیم است، عبدالرحیم کارگر حاجی کبیری. و این گونه است که عبدالرحیم جمشیدی شناسایی می شود و دوباره با احترام پیکرش را می بندند، به بیمارستان شهید مفتح ورامین انتقال می دهند و از آنجا فردا جمعیت بسیاری از افغانستانی ها و ایرانی های منطقه داوودآباد ورامین با شکوه می روند، پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را باز می‌گردانند و در امامزاده عبدالله آن شهر با شکوه بیشتر دفن می‌کند. این است که عبدالرحیم جمشیدی از گمنامی رهایی می‌یابد.
اما این شهید غریب در بین خیل عظیم جمعیت مهاجر و ایرانی داوودآباد ورامین تا امامزاده عبدالله تشییع میشه تا او را در این عروج و این لقا همراهی و مشایعت کنند.
امروز روز تشییع جنازه است. یا حسین، آمبولانس بنیاد شهید سر سرک داوودآباد بریک میگیره و یک روح بیرون میآیه. شرم دارم، خیلی بزرگه، چشم دیدنش ندارم، حتی لیاقت زیر بار رفتنشم. سبزیکارا هجوم میارن، افغانستانی ها فریاد میکشند، پابرهنه ها میریزند و گرسنه ها گریه میکنند. صدای بلنگوی بنیاد شهید در فضا میپیچه و میگه این گل پرپر از کجا آمده؟ هنوز سرم گیج می رو و بی اختیار با جمعیت قلیل سرازیر می شم به طرف داوودآباد، ملجا و مأمن دردهای عبدالرحیم. تصویرهای درد پی در پی جلو چشمهای منور می رن. یک هیکل نحیف، یک قد کوچک، یک صورت تنک، ترکشهای تنک، باندهای کاغذی تنک روی زخمهای تنک، سر و صورت زخمی و باد کرده از نیش ولگردها و بیکارها. عبدالرحیم تنها، ابوذر تنها و ناگهان آنگوشه دور افتاده افغانستان، او دور دورا در کوخ‌آباد یا یک قریه فقیر نشین، یک مادر پیری می آید جلو چشمانم که چندین سال هست که چشم بدر مونده تا یک روزی یک هیکل نحیف، تا یک روزی عبدالرحیم برگرده. و امروز عبدالرحیم داره برمیگرده. عبدالرحیم جمشیدی یک فریاد بود در اوج سکوت.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بنام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام به شما مردم عزیز، سلام و عشق و لبخند تقدیمتن. شما دختر خانم های نازنین، شما آقا پسر های هنرمند، شما پدرها، مادرها، پدرکلان ها و مادرکلان های نازنین، سلام به خانواده های عزیزی که همین لحظه با ما همراه هستند و شنونده رسم زندگی. در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. ۲۰۹۳ ۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده، غزل حسینزاده از مشهد گزارشگر برنامه، در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیز، هفته گذشته به مناسبت آغاز دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام، و روز دختر که هفته گذشته بود، با موضوع دخترای عزیز در خدمتتان هستیم از رسم زندگی، و اما امروز از دنیای دختران و تجربه ها و موفقیت هایشان گپ میزنیم. با ما همراه باشید. عزیز، جستجوی داشتم درباره بانوان موفق افغانستانی. خوش شاید بگوین چند نفر، چقدر میشه نام ببرین؟ دختر خانم های موفق، بانوان موفق افغانستانی کم نیستن، اما فرصت برنامه ما کم هست. شما خودتان شاید بهتر از ما هم از تعدادشان و هم از نام هایشان اطلاع داشته باشین. چند نمونه رو خدمتان عرض میکنم. اولین زن وزیر در افغانستان وزیر صحت بوده پیش از کودتای هفت ثور در زمان محمد ظاهر شاه. خودگه چی کسی؟ خب ما والی زن هم داشتیم، یا استاندار ده همین دولت آقای کرزی، خانم حبیبه سرابی. بازم است؟ بله که است. خانم عزرا یا عزرا جعفری اولین شهردار در افغانستان، شهردار دایکندی در زمان آقای کرزی. دیگه به شما عرض کنم که دادستان یا سارنوال زن هم داشتیم، خلبان یا پیلوت زن هم داریم، حتی تاکسیوان یا تاکسیران زن هم داریم که البته فعلا در نظام جدید حکومت طالبان بانوان و دختر خانوم ها از این گونه فعالیت ها منع میشن. اما اگر دختر خانوم ها از سوی خانواده ها و دولت حمایت شوند، با یقین میشه گفت که جامعه سیر ترقی سریعتر و تونتری به خودش خواهد گرفت. چی میشه کرد دیگه؟ یک مدت شما آقایان، پدرها، برادرها برین استراحت کنین، اما از مذاق و شوخی و این چیزا که بگذاریم، خوب میشه که به دختر خانوم ها و خانوم ها سهم جدیتری در اداره خانواده و جامعه داده شود، درست نیست؟ هنوز وظیفه مردا هم کمتر میشه و سبکتر میشه و خانم ها موفقتر عمل خواهد کردن. همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. در این لحظه همراه میشیم با همکار ما غزل حسین زاده از شهر مشهد، ببینیم که چه گفتگویی را بر ما ترتیب دادن و با کدام خانوم یا دختر خانوم موفق گفتگویی را دارن. میشنویم، باز در خدمتتان هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنه. نخست خودخور برای ما و شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
سلام به شنوندگان عزیز، من فائزه حسینی هستم، مدرس نقاشی و طراحی، 4 سال سابقه کار دارم. امیدوارم که بتونیم این هنرمون رو با هنر مفهومی و مذهبی به مخاطبمون ارائه بدیم.
برای ما بفرمایید که نقطه آغاز شما در عرصه نقاشی کجا و چند سالگی بود و یا به خاطر دارید که اصلا چه شد که رفتید سمت نقاشی؟
من از سن 7 سالگی شروع کرده بودم نقاشی رو. کم کم دیگه حالا مدرسه اینا میرفتم، دیدم که همه تشویقم میکنم، ادامه دادم تا سن 15 سالگی که شروع کردم آموزش دادم. بنده استادی نداشتم، از داخل ویدیوهای شروع کردم و تا الان که 19 سالمه، 4 سال آموزش میدم و هنرجوی زیادی را هم پرورش دادم.
از اینکه به پا به عرصه گذاشتید، امروز چه احساسی دارین؟ نقاشی و نقاشی کشیدن به شما چه احساسی رو میتونه منتقل کنه؟
من حقیقتا خانواده‌ام مخالف هنر بودن و همیشه میگفتن که هنر یه چیز علکیه و ازش نمیشه درآمد کسب کرد، ولی الان تو این نقطه هستم، به خودم خیلی افتخار میکنم، خودم به خودم. چرا؟ چون که من یه هنری دارم که میتونم این هنر رو حس خوبی به بقیه بدم، مفهوم بدم به بقیه. کسی با یک تصویر دیدن بتونه مفهوم غم، شادی، خوشبختی یا بدبختی رو متوجه بشه.
به سر از همسن و سالان شما که علاقه به نقاشی یا یک هنر دیگه ای دارن، شاید با همین چالش هایی که خب هنر درآمد نداره یا سخته یا چالش های اینگونه مواجهن، چه پیامی با اونها که اکنون صدای شما رو میشنون داره؟
برعکس همه که فکر میکنن توی هنر پول نیست، ولی هست. کسی میگه که تو هنر پول نیست که چون راهشو نرفته، اصلا نرفته داخلش که ببینه چه خبره. منی که این همه سال کار کردم، جز نقاشی هیچ کار دیگه تو زندگیم حتی سر کار هم نرفتم و همه درآمدم رو کاملا الان مستقل دارم. یه پیامی هم که حالا به همه بدم که این طرز فکر رو عوض کنن، اینه که دنبال علاقتون برین، از همه چیز میشه پول در آورد، میشه کسب درآمد کرد، در عوض که بتونین با کیفیت کار کنین. شما کیفیت آثارتون بالا باشه، هر جای دنیا باشین، با مبلغ بالا ازتون خریداری میکنن.
قطعا همینطوره. آرزوی موفقیت و شادی روزافزون برای شما و همه دانشجویان و هنر آموزانی که همکنون در خدمت اونها هستید دارم. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این فرصت گذاشتید تا صدامو به بقیه نشون بده. خانم ها و دختر خانم های موفق افغانستانی براتون بگویم. خانم شکردخت جعفری به عنوان نماد زنان تحصیل کرده افغانستان، متولد ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی در مرکز افغانستان هستند.
ایشان بعد از اختراع دستگاه دوسنج ثبت تشعشعات پرتو درمانی سرطان که در بریتانیا ثبت کرده بودند، دومین اختراع خودشان هم به عنوان اندازه‌گیری سه‌بعدی دوز اشعه برای درمان سرطان در اتحادیه اروپا به ثبت رساندند. این دانشمند جوان نه تنها از ولایت محروم و فقیر دایکندی نمایندگی میکنه، بلکه در عین حال میتونه الهام بخش همه زنان و دخترانی باشن که امروز در زیر سلطه طالبان از تحصیل و کار در ادارات دولتی محروم شدن و مکتب دخترانه بر اونا بسته است. انشالله که دختران جوان ما از فرصتهایی که برایشان قرار داره استفاده کنن و عزیزانی که در داخل افغانستان هستند و مشکلات تحصیلی باعث شده که در خانه باشن نتانن برن درس بخونن، دعا میکنیم که هرچی زودتر این موانع رفع شود.
نیست بودم یا شدم سر جا شدم بازه هدم کشیدم از دیری کران شدم نیست بودم یا شدم سر جا شدم بازه هدم کشیدم از دیری کران شدم
از دیگر بانوان موفق افغانستانی از زکیه خدادادی باید نام برد. زکیه خدادادی یکی دیگر از دختران موفق افغانستان و نخستین مدال‌آور افغانستان در تیم پناهندگان پارالمپیک در رشته تکواندو است. همه می‌دانیم که زکیه خدادادی با کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس تاریخ ساز شد. زکیه خدادادی که بدون یکی از ساعدهایش متولد شده از 11 سالگی به صورت مخفیانه به تمرین تکواندو پرداخت. موفقیت او در شرایطی رقم خورد که طالبان ورزش زنان را ممنوع کردند و این دستاورد نشان دهنده مقاومت زنان در برابر محدودیت هاست. در این لحظه صحبت‌های سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده را با هم می‌شنویم. ببینیم که چطور دختران موفقی داشته باشیم.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و سلام بر دختران، کل دختران جهان، خصوصا دختران عزیز هموطن خودمان. میگن که وقتی خداوند لبخند زد دختر آفریده شد، پس ای لبخند خدا دختر بودنت تبریک باشه، چرا که تو رحمت الهی هستی. در هر خانه‌ای که رحمت باشه، عشق است، شادی است، هیجان است، امید هست و در واقع زندگی است و زندگی همچنان جریان داره با وجود دختر، زنان، مادران و همسرانمان. قطعا دختران ما لیاقت خوب بودن، خوب زیستن، خوب نگاه داشتن داره و این وظیفه و مسئولیت من والدین و مراقب هستم که از او نگهداری میکنم. خب چیکار بکنیم که دخترهای موفقی داشته باشیم؟ وقتی پدر و مادر تصمیم میگیره که اولاد دار شوه، خب برای او قطعا یک برنامه ریزی داشته و میخواید یک فرزندی شاد، سالم، از هر لحاظ سلامت جسم، روان و ای که موفق باشه و یک زندگی پر از شادی را تجربه بکنه. پس اولینش میشه همون حس امنیت روانی فرزند ما، خصوصا دختران ما باید تأمین شود. یعنی در یک محیط پر از امنیت روانی، پر از محبت و پر از عشق والدینشون قرار بگیره و حس اقتدار و اعتبار ما باید برای دختران خودمون بدیم. یعنی که یک دختر اگر اقتدار درونی داشته باشه، اعتماد به نفس و عزت نفسش افزایش پیدا میکنه و این بر میگرده به او عزت نفس، یعنی مهارت عزت نفس، که دختر ما از وجود خودش و از دختر بودنش حس خوب داشته باشه، حس لیاقت، حس ارزشمندی، ای که من بهترین هستم، من لایق یک زندگی شایسته هستم، من لایق ارزشگذاری هستم و این حس هیچ کسی داده نمیتونه به دختران ما جز والدین ما، کسانی که با او در ارتباط هستیم و وظیفه مراقبت از او را داریم. پس عزت نفسش دختران خدا باید تقویت بکنیم و همیشه با نامهای زیبایشان را همراه با پسوند و پیشوندهای نیکو صدا بزنیم. نقش و مسئولیت‌های در حد توانشون برشون بدیم. از اینکه ما در کنار یک دختر حس خوبی دارم، حس آرامش برای من میده، همدم من میشه، با شیرین زبانی های خودش دل مرا شاد میکنه، خانه مرا شاد میکنه، یه حس خوبه برای دخترهای خودمون بدیم. دومین چیزی ایست که ما فکر میکنیم که پدر خب قطعا نقش دیگری مثل ای که خب مخارج و معاش خانواده را تأمین بکنه و حضورش در خانه کمتر است، اما همین حضور کمش اگر از روی یک برنامه ریزی باشه، یک ارتباط مؤثر باشه، حضور فیزیکی او نیاز هست به دختران ما، به فرزندان ما. پس پدر نقش بسیار بسیار مهمی داره، نقش عاطفی با دخترش، یعنی ارتباطی که با جنس مخالف داره، چرا که این جنس مخالف یک نیاز و یک کشش درونی است و دختران رغبت و میل دارن به طرف جنس مخالف و این ارتباط از طفولیت شروع میشه در خانه پدر و مادر ما. و اگر این ارتباط عاطفی عمیق، درست، صحیح و سالم صورت بگیره، دختران ما نگاهشان امن خواهد شد، دیگه نمیترسن از مردها و او محبت خودشان از پدر دریافت بکنه. این باعث میشه که دختر ما وقتی دو روز دیگه وارد اجتماع میشه، همو حس و اقتدار درونی و اعتبار خودش، همو حس امنیت خودش، همو اعتماد خودش، همو ای که محبت جنس مخالف از پدرش دریافت کرده و از لحاظ محبت غنی شده، یه نیازی و محبت های خارج از محیط خانه که ناامن و ناسالم است و امنیت روانی و سلامت جسمی دختران ما را تهدید میکنه، دیگه نمیتونه تهدیدشان بکنه. و نکته دیگه استقلال دختران خودمان و عدم وابستگی اوست. و هدفمند تربیت بکنم که درست تصمیم بگیره، انتخاب صحیح و مهارت حل مسئله را برای او آموزش بدیم و ای که هرچند تو دختر هستی، اما میتونی تنها سفر بکنی، میتونی تنهایی خرید بکنی، با حفظ همه جوانب ها با توجه به شرایط سنی ایشان. و یکی دیگر ایست که سعی بکنیم همیشه در ارتباط با دخترانمان تفاوت های جنسیتی رو در نظر داشته باشیم، یعنی تفاوت بین ارتباط دختر و پسرها، هر کدامشان یک دنیای متفاوت و جداگانه دارد. دخترانمان ببینیم چه هیجا هیجاناتی داره و برایشون اجازه بدیم که خواسته های خودشون رو بگه، آرزوهای خودشون رو بگه، اجازه گپ زدن، نظر دادن به دختران خودمون بدیم و پدر و مادرها تبریک میگیم اگر دختری دارین. شما جزء خوشبخت ترین انسان ها هستین، چرا که یک فرشته مهربان، یک گل بی‌نظیر در خانه خودتان دارین. خدا نگهدار شما.
عزیزان، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. موضوع دخترانه های رسم زندگی اما ادامه دارد. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اما آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، جای دیگه مولانا اشاره میکنه که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. چون قصه ایمان یکی از عجیبترین قصه های عالمه. تمام قصه ها که در دنیا میخونی به این قصه نمیرسه، چون اگه این قصه نباشه اون قصه همه باطل. این قصه است که جان میده به تمام قصه های عالم. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خود این قصه است، این تمام قصه است. بقیه قصه ها بعد از این قصه معنی پیدا میکنه. اگر این اولش نظری، اگر که یکی اون غیر از خدا هیچ کس نبود در دل ما نیاد، بگن آقا یکی بود یکی نبود، ماده ای بود، یک چیز پریشان، یک قصه سرد بی‌تراوتی به دست شما میدن که بله یک ماده ای بود، این منقبض شده بود، حالا برای چی معلوم نیست، از کجا اومده بود معلوم نیست، بعد یه مرتبه منفجر شد و بعد پخش شدن و بعد زمین و ماه و خورشید اینا پیدا شد. بعدن چی میشه؟ بعدن دوباره منقبض میشن، میرن تو سیاهچال تموم شد. قصه است. عجبا از این مادیون که چه قصه هولناکی و قصه سرد و یخزدهی برای ما تعریف میکنه. در صورت که ما یه همچه قصه داریم، قصه انبیا، قصه که اونها اومدن گفتن که برو بهشون بگو که قل انما انا بشر مثلكم، انا مرد بشرم مثل شما، یوها الی انما الهکم اله واحد، فمن کان یرجو لقاء ربه، خبرم داده بلافاصله که واحده، میتونم شما میتونید به لقایش هم میتونید برسید، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. امروز تمام صحبت ما شاید همین دور همین آیه دور بزنه که ما چطور بریم و به لقای اون پروردگارمون برسیم. این قصه قصه خوبیه. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست، میخوام ببینم. حالا حضرت ابراهیم گفتش که لیطمئن قلبی، میخوام با چشم ببینم. مقام دیدن غیر از مقام شنیدن. البته ایمان آوردیم، اما دلش میخوادم ببینه. آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز چو تنگ گل در ره گذرم آمد، دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر، زان تاج ملوکانه نادر کمرم آمد. منو بغل کرد، یه کمری بست دور کمرم. چه کمری بود؟ کمر بندگی، اون تاج زرین خدمت کمر رو بس گفت تو باید کار بکنی، اول عبادت باید بکنی. هر کسی که عبادت نکنه به مقام نمیرسه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
سپاس تو را ای خداوند یاری دهنده و ستوده شده، سپاسی که جاودانه است و مایه آمرزش من و رسیدن به وصال تو.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. ممنون که امروز هم این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که قرآن را تفسیر برای کند اگرچه صحیح هم باشد پاداشی به او داده نمی‌شود و اگر خطا باشد گناهش برگردن اوست.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوا.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که سوره اعلا با نام دو تن از پیامبران ختم می شود و آخرین آیه آن صحف ابراهیم و موسی می باشد. آیات ابتدایی سوره اعلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به تسبیح خداوند فرا می خواند و سپس هفت صفت برای خداوند بر می شمارد و در ادامه از مؤمنان خاشع و کافران شقی و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه سخن میگوید.
سنقرئک فلا تنسى
إلا ما شاء
در فضیلت تلاوت سوره اعلا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند خداوند به ازای هر حرفی که بر حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده 10 حسنه می دهد. آیه پایانی سوره اعلا نشان می دهد حضرت ابراهیم و موسی علیهم السلام نیز کتاب آسمانی داشتند. در روایتی ابوذر نقل می کند به پیامبر عرض کردم انبیا چند نفر بودند؟ حضرت پاسخ دادند 124,000 نفر. سپس پیامبر فرمود ای ابوذر، 4 نفر از انبیا عرب بودند، هود، صالح، شعیب و پیامبر تو. ابوذر عرض می کند من گفتم ای رسول خدا، خداوند چند کتاب نازل کرد؟ آن حضرت پاسخ دادند 104 کتاب، 10 کتاب بر آدم، 50 کتاب بر شیث، 30 کتاب بر ادریس که اون نخستین کسی است که با قلم نوشت، و بر ابراهیم 10 کتاب و نیز تورات را بر موسی و انجیل را بر مسیح و زبور را بر داوود و فرقان را بر من نازل کرد.
الله الله
عزیزان، نقل شده است که حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار مهمان دوست بود و همواره دیگران را بر سر سفره خود دعوت می کرد. روزی می خواست غذا بخورد. چون تنها بود به بیرون خانه رفت و پیرمردی را دید که بر دوشش هیزم داشت. از او خواست نزدش بیاید و با او غذا بخورد. پیرمرد نیز پذیرفت، اما هنگامی که شروع به خوردن کرد نام خدا را بر زبان نیاورد. ابراهیم علیه السلام با دیدن این عمل از او دلگیر شد. پیرمرد که متوجه شده بود گفت من ملحد هستم و خدا را ستایش نمی کنم. سپس سفره غذا را ترک کرد و از آنجا رفت. وحی آمد که ای ابراهیم، ما در این مدت او را اطعام کردیم و از او چیزی نخواستیم. تو 1 بار اطعامش کردی و خواستار ستایش خدا از جانب او هستی؟ برو و او را بازگردان. حضرت ابراهیم علیه السلام نزد پیرمرد رفت و ماجرا را برای او قصه کرد. پیرمرد با شنیدن آن سخنان تحت تأثیر قرار گرفت و به خدا ایمان آورد.
الیک الهی مددت یدی و دمعی یسابق سیل الکلم رفعت ابتهالی بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
إليك إلهي مددت يدي
ودمعي يسابق سيل كلمة
يا رب
رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم
إليك إلهي مددت يدي
ودمعي
يسابق سيل كلم رفعت بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر للطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم،
إبليس قد غرني
وضعفا أصيلا بنفسي ألم،
إليك إلهي مددت يدي،
يدي
يسابق سيل كلم، رفعت ابتهالي
بقلب بكى
دار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي، وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم،
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم،
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل كلم، رفعت ابتهالي
بقلب بكى
دار وكل ندم.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست. به اتفاق هم این بخش مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات یکم تا هفتم سوره مدثر آشنا شویم که از سوره های مکی است و 56 آیه دارد. بر اساس نظر مفسران، پس از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد دعوت خود را به صورت علنی اعلام کند، این سوره بر آن حضرت نازل شد. این سوره همانند دیگر سوره های مکی با موضوعاتی نظیر دعوت به مبدأ و معاد، مبارزه با شرک و لزوم پایداری در این راه پرداخته است. در این سوره همچنین به صفات دوزخیان اشاره شده است، آنهایی که حق را مورد استهزا قرار دادند و به مقابله با قرآن برخواستند. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه آیات یکم تا هفتم از این سوره مبارکه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان.
یا ایها المدثر،
ای جام بر سر کشیده،
قم فانذر،
برخیز و بیم ده،
و ربک فکبر،
و پروردگارت را بزرگ شمار،
و ثیابک فطهر،
و جامعت را پاکیزه بدار،
و رجز فهجر،
و از پلیدی دوری کن، و
لا تمنن تستکثر،
برای این بذل و بخشش مکن که افزون طلبی کنی،
و لربک فاصبر،
و برای خوشنودی پروردگارت شکیبا باش.
این آیات خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و مربوط به زمانی است که دوران دعوت مخفیانه پایان یافته و رسول خدا مأمور می شود که دعوت خود را آشکار کرده و به صورت علنی برای انذار مردم قیام کند. به آنها هشدار دهد که پرستش بت‌ها و انجام کارهای زشت و ناپسند سرانجام بدی را برای آنها در دنیا و آخرت در پی خواهد داشت. همچنین نام پروردگارش را بزرگ بدارد، تمام معبودهای دروغین را باطل اعلام کند، هر گونه آثار شرک و بت‌پرستی را محو کند و اجازه ندهد نام دیگری در کنار نام خدا قرار گیرد. نماز را با تکبیر و گفتن الله اکبر آغاز کند، خدا را از این که در توصیف بگنجد برتر بداند و برای اهل مکه روشن کند که عبادت و نیایش تنها برای خدا و با نام اوست. فرمان بعدی خداوند به پیامبرش پاکیزگی ظاهری و پاکی قلب و روح از هر گونه آلودگی است تا کلامش در قلب مردم نفوذ کند و دعوتش تأثیرگذار باشد. همچنین پیامبر از هر کاری که خشم و غضب الهی را به دنبال دارد و موجب کیفر و قهر الهی می شود دوری کند و خود را از هر پلیدی و ناپاکی دور بدارد. ادامه آیات از هر گونه منت گذاشتن بر خدا و دیگران نهی کرده و می فرماید به خاطر عبادت و اطاعت خداوند بر خدا منت نگذارید و کارهای نیک خود را بزرگ نشمارید، بلکه ممنون خدا باشید که به شما توفیق عبادت و اطاعت او و خدمت به بندگانش را عطا کرده است. در پایان این بخش از آیات قرآن کریم می فرماید طبعاً در راه انجام وظایف الهی مشکلات و سختی هایی وجود دارد که لازمه اش صبر و تحمل و استقامت و پایداری است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که انسان ها در معرض انواع خطرها قرار دارند و در واقع قیام انبیاء الهی برای بیدار کردن مردم و هشدار دادن به آنها در مورد انواع خطرهای دنیوی و اخروی است. بزرگی مخصوص خداوند است. بدیهی است کسی که خدا در نظرش بزرگ است، غیر خدا در نزد او کوچک می شود و هیچ کس را بر خدا ترجیح نمی دهد. لازمه ایمان هم نظافت و پاکی ظاهری است، هم پاکی معنوی، یعنی پاکیزه شدن قلب و روح از انواع پلیدی ها و آلودگی هاست. و مراقب باشیم به خاطر عبادت و انفاق بر خدا منت نگذاریم، همچنین به دلیل خدمت به مردم بر آنها منت نگذاریم.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر ای ردا بر خود پیچیده. مدثر از دسار، کلمه دسار به لباس بلندی که رو لباسا، چیزی که آدم وقتی میخوابه پراندازی که میکشه روش یا حوله یا پتوی که میکشه روش با میگن دسار. لباسای کوچیک که هست، یه لباس هم رو همه پوشه، اون لباس بلندی که رو همه میپوشه میگن دسار. یا ایها المدثر، ای کسی که ردا به خودش کشیدی، یعنی تو رو تو همه شرایط میدونم، حتی میدونم الان چه لباس پوشیده و نوع لباس چیه. لطف خدا و عنایت خدا به پیغمبر و همه حالاتش، و یعنی میگه یا ایها النبی، یا محمد، یا رسول الله، میگه یا ایها المدثر، یعنی من میدونم الان تو چه شرایطی هستی. قم فانذر، قیام کن، هشدار بده. قم، خدا گفته پاشو پا میشه. انبیا رو نفسشو پا نشتن برای حکومت، برای ریاست طلبی، برای برتری، چون خدا گفته پاشو پاشو. هم خدا رو در قلبت بزرگ بدان، هم با زبانت بگو الله اکبر. بزرگی مخصوص خداست. ربک فکبر، کسی دیگر پلوت بزرگ نبود باشه. حالا رهبر جامعه باید از هر رقم نوع آلودگی پاک باشه. خودسازی مقدمه بر جامعه سازیه. سوره اول سوره مزمل میگه خودسازی، بعد میگه جامعه سازی. حالا منت گذاشتن و چشم داشتن این از مصادیق پلیدیه. میگه ورزه فهجر ولا تمنن، از پلیدی ها دور باشو. پلیدی چیه؟ پشتش میگه منت نگذار، تقاضای کثرت نکن. پیداست که کسی چشم داشت به کسی مثلا گفت حال من نیم سکه بازم که او یه سکه برام بیاره دیگه، ما یه مهمونی کردیم که اونم مثلا یه پاکتی به ما بده. میگه این پیداست پلیدیه، کسی که چشم داشت چشمش به دست مردمه، یا کسی که منت میذاره بر افرادی که من به تو خدمت کردم، وام دادم، جهاز دادم، چشم روشن آوردم، این پلیدیه، پلیدی روحه. رهبر دینی نباید از مردم توقع داشته باشه. خب مقاومت کن، صبر کن، در مقابل چی؟ تهمت ها، آزار ها، تکذیب ها باید صبر کنی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49 و 48 ثانیه هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت میبخشیم با تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
اذان ظهر به افق